بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم که برای حج تمتع باید در مکه محرم شد و این احرام محدودیت زمانی نداره، مکانن مکه، حالا محدوده‌ای که مکه محسوب میشه، و گفتیم این محدوده تابع عرف مکه قدیم و این حرفام نیست، اینو قبلا گفتیم. هر چقدر مکه بزرگ شد همونتون محدوده میشه محرم شد، وقتش هم محدود نیست. ملاکش اینه که ما به وقوف اختیاری روز نهم در عرفات برسیم. همین. بله، بهتر یوم الترویه محرم بشیم و احتیاط امام فرمودن. عرض کردم منشأ احتیاط اینه که بعضی از روایات و بعضی از فتاوا ظهور در وجوب احرام یوم الترویه داره، چون این احتمال مثلا هست یه احتیاط مستحبی هم اینجا پیدا میشه. البته عرض کردم از باب اینکه آدم اگر محرم بشه دیگه مشکل احرام پیدا نمیکنه، احتیاط اقتضا میکنه، ولی اون احتیاط اقتضا نمیکنه یوم الترویه توش در نمیاد به صورت خاص. اینکه امام فرموده احتیاط یوم الترویه است، این مربوط به همون روایات است و فتاوا که قبلا بحث کرد. خب مسئله چهارم این بود که اگر این آقا اصلا یادش رفت احرام کلن، که عرض کردم این فرض نیست، واقعا اتفاق میفته که حالا چطور میشه یکی رفته تا حج بعد یادش بره محرم بشه، این آقا مگه میشه که همچی چیزی آدم این همه زحمت میکشه تا اونجا بعد یادش بره، میگه میشه دیوانه است مثلا خوابش برده مگه؟ بله میشه. اتفاقا اون روز هم عرض کردم این بیشتر برای آیین روحانیون اتفاق میفته. علتش هم اینه که روحانی انقدر فکر احرام این و اونه، لبه ای که تو درست گفتی نگفتی خودش یادش میره. این زیاد من طلبه هات برخورد کردم، حاج آقا میان حراسیم سراسیمه که حاج آقا ما خودمون یادمون رفت احرام بگیم، لبه ایکو بگیم، مثلا انقدر فکر این بودیم که این ظاهر گفت اون نگفت، این گم شد اون گم نشد، این رسید اون نرسید، خودمون یادمون رفت. لو نسی الاحرام، امام فرمود، و خرج الى عرفات، رفته سمت عرفات، امام فرمان وجب الرجوع للاحرام من مکه، باید برگرده مکه محرم بشه. حالا نمیتونه بابا اگه بخواد برگرده دیگه به عرفات نمیرسه، یا اصلا وسیلش نیست، توان جسمیشو نداره، ولو لم یتمکن لزیق وقت او عذر، امام فرمودن احرم من موضعه، همونجا که هست محرم بشه ولو خارج مکه. خب تا اینجاش باز یه مقداری قابل قبوله. چی؟ برای خاطر اینکه احرام گفته شده جاش مکه است دیگه، وقتی شما تو جاش انجام ندادی قاعدتا قاعده اقتضا میکنه شما برگردی بری سر جاش انجام بدید، مثل میقات برای عمره اونجا هم میتونه. دلیل میگه میقات باید محرم بشی، شما یادت رفت خب باید برگردی بریم و میقات محرم بشی. خب این چی پس؟ اینجاش مشکل بحث این قسمته. لو لم یتذکر الى تمام الاعمال، کل اعمال اصلا یادش رفت، تا آخر اعمال انجام داد تموم شده، روز 13-14 بر خودش خوابیده توی هتل، سقفو داره میش نگاه میکنه، پرت پنکه داره حرکت میکنه، آخ عجب حج خوبی انجام دادیم، همجوری داره چیز میکنه بین خودش و خدا که عجب زیر آسمون کبود مثل ما نبود، یادش میفته اه من اصلا محرم نشدم واسه اصل عمل. امام میفرمان صح حجهو، اینا مال ناسی، میفرمان جاهلم همینطور، اون که اصلا نمیدونسته باید محرم بشه همینجوری اومده. البته این عرض کردم تو ایرانی ها اتفاق نمیفته، چون ایرانی ها اون جلسه هم گفتم درس و بحث و کلاس و جلسه و همه ظاهرهای ایرانی تقریبا با احکام آشنان، مگر اینایی که گاهی وقتا همینطوری از اطراف و اکناف خودشون تنهایی را میفتن میان، ولی تو اهل سنت زیاده. مثل یارو میاد توی مسجد الحرام مثلا نمیدونی چیکار باید بکنه، همینطوری متحیر میاد اونجا با لباس احرام، میاد میپرسه چیکار باید بکنم، کجا باید برم، چی هست اصلا، چه خبره، هیچی نمیدونم، قشنگ خالی و ذهن. حالا این آدم ممکنه اصلا نمیدونسته باید محرم بشه، محرم نشده. دیده مردم راه افتادن به سمت منا، رفته رفته ماشینه داد میزنه منا منا منا، اینا پریده تو ماشین رفته. از اونجا دیده مردم راه افتادن رفتن عرفات، اینو رفته عرفات، اما انجام داد. امام میفرمان اینم مثل ناسی. اما اگر عمدن، این عمدم عرض کردم آدم عاقل پیدا نمیشه این کارو بکنه مگر طلبه، ولو تعمد ترک الاحرام الى زمان فوت الوقوف به عرفه و مشعر بطل حجو. مثلاش هم خونده، خودش هم درسش خارجش هم گفته، میگه حالا ما میخوام ببینیم چه میشه، ما خودمون عمدن میخوایم محرم نشیم تا اینکه نرسیم به عرفات. الا یا چه خلی پیدا شده رفته تا مکه، خب میخواستی محرم نشی، میخواستی عمل باطل انجام بدی، خب بخواب تو خونتون دیگه. یا رفتی مکه دیگه دیگه نرو دنبال حج، دیوانگی نیست آدم محرم نشه بعد بره عرفات و مشعر اون همه مصیبت رو تحمل کنه. آدم عاقل عرض کردم این کار نمیکنه، ولی خب فقها کاری به این ندارم. میگه اگر عمدن این کارو کرد باطله دیگه به هر دلیلی. خب عرض کردیم عین این عبارات رو تقریبا مرحوم سید داره. یه تعبیری اونجا داره مرحوم سید که در عبارت حضرت امام نبود و اون این بود که اگر این آدم جاهل به حکم بود و برای حج در غیر مکه محرم شد. خب ببخشید، اگر در غیر مکه محرم شد با علم و عمد، در غیر مکه محرم شد، فرمودن لم یصح، این درست نیست، عملش درست نیست چون عمدن شرایط رو رعایت نکرد. هرچند و این دخل مکه به احرامهی، فهمودن حتی اگر وارد بشه با همین احرام به مکه این به درد میخوره، بلکه باید بره دوباره محرم بشه. اینجا بود که مرحوم آقای خویی یه تعلیقه ای دارن که اگر این آدم اون موقعی که محرم شد خودش نمیدونست که نمیتونه دیگه برگرده به مکه، نمیتونه دیگه در مکه محرم بشه، نمیدونست خودش ها، عمدن طلبه بود که میخوایم در خارج مکه، ما میدونیم در مکه باید محرم شد ولی ما میخوایم در خارج مکه محرم بشیم ببینیم چیه که جلوی ما رو بتونه بگیره. بعد محرم شد، بعدن انکشف که اگه اون موقع میخواست برگرده مکه نمیتونست برگرده مکه و محرم بشه. اینجا آقای خویی فتوا دادن، لا یبعد، فتوا دادن که این احرامش صحیحه، که حالا بعد بحث میکنم. اما اصل این مسئله که حالا کسی یادش رفت، حالا از اینجا شروع کنیم که یادش رفت اصلا محرم بشه، چرا این عملش صحیحه؟ مرحوم شیخ اینو فرموده، فرموده فإن لم یذکر اصلا حتی یفرق من جمیع مناسکهی فقط تم حجه ولا شیء علی، همه اعمالش تموم شد بعد یادش افتاد ای محرم نشدم، شما میفهمون لا شیء علی، هیچ کاری نمیکنه، نه کفاره داره نه قضا داره، هیچی هیچی، درست تموم شد، برو برو خونتون. یک کلمه شیخ داره، من نمیدونم چطور بعد از شیخ به این کلمه کمتر توجه شده. شیخ میفهمد اذا کان قد سبق فی عزمهی الاحرام، یک کلمه اینو میگه، میگه ایشون میفهمد اگر این بابا، خب این که آمد مکه میخواست برای حج محرم بشه، یادش رفت، ولی فی عزمش احرام بود، نه اینکه اصلا از اول تو عزمش هم احرام نبود. این فی عزمهی الاحرام، این یه کلمه رو شیخ میگه. خب بعد از شیخ مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه میگه اینجوری گفتن فإن لم یذکر اصلا حتی یفرق من جمیع مناسکه فقط تم حجه ولا شیء علی اذا کان قد سبق فی عزمه الاحرام، این عبارت شیخو میاره چون ناظر به عبارت شیخ همیشه در سرائر، این عبارت شیخو میاره الا ما روی فی اخبارنا، میگه اینم تاکید میکنه که تو اخبار ما هم مضمونی که شیخ گفته هست، که حالا میخونیم روایاتش. بعدش صاحب سرائر میفرماد خب حالا تو روایات هست، اما با قواعد که سازگار نیست. والذی تقتضیه اصول المذهب انه لا یجزی، این که احرام محرم نشده حجش به درد نمیخوره. و تجب علیه الاعاده، کلا باید اعاده کنه. چرا؟ میفرماد لقوله علیه السلام الاعمال بالنیات، عمل با نیت، یا اصلا نیت نکرده بوده، محرم نشده بوده. و هذا عمل بلا نیه، یا عمل بدون نیتیه. فلا یرجع عن الادله، که مقصود اصول المذهب قواعد، به اخبار الاحاد. شما میدونید دیگه ابن ادریس خبر واحد و حجت نمیدونه، میگه ما قواعد داریم، قواعد ما یقینیه، عمل عبادی نیت میخواد، اینم نیت نداشته. حالا شما میگه که چه روایت گفته صحیحه، پس صحیحه. روایتش خبر متواتر که نیست، خبر محفوف به قرائن قطعیه که نیست، خبر واحده. بعد ایشون میگه هیچ کس لم یقل بهی احد من اصحابنا، هیچ کس هم نگفته این حجش درسته. سه با یه نفر، شیخنا ابی جعفر طوسی رحمه الله، فقط اون گفته، بقیه که نگفتن. فرجوع الی الادله اولا من تقلید الرجال، یه شعارم میده. چرا مقلد شیخید بابا؟ ادله رو نگاه کنید، شما مجتهدید. مثلا همینجوری میگه شیخ گفته پس ما میگیم، خیر شیخ که کسی نگفت. این فرمایش صاحب سرای مرحوم محقق، شما میدونید شرایع نوشت، بعد مختصر نوشت که مختصر اون شرایع مختصر نافع، بعد یک کتاب نوشت المعتبر فی شرح المختصر که کتاب استدلالیه. آخرین عبارت محقق رضوان الله علیه در کتاب معتبر، که دیگه اینجا دیگه جف القلم ظاهرا از دنیا رفته، دیگه نتونسته بنویسه بقیه رو، همین بحث اتفاقا. و اینجا اشاره میکنه مرحوم محقق به عبارت صاحب سرائر، میگه وحتج المنکر به قوله علیه السلام انما الاعمال بالنیات، میگه منکر مقصودش ابن ادریسه، به انما الاعمال بالنیات تمسک کرده. بعد محقق میگه لست و ادری، نمیفهمم کیفه یهل له هذا الاستدلال، این استدلال چطوری براش حلال میشه، یعنی چطوری چنین استدلالی کرده. و کیفه یوجبه، چی میگه این، چه حرفیه میزنه. بعد توضیح میده، میگه که فان کان یقول بالاحرام اخلال فی بقیه المناسک، اگه میگه با احرام یعنی وقتی احرامو انجام نداد، مقصود ترک الاحرامه، چون بحث در ترک الاحرامه دیگه. خب فنحن نتکلم علی تقدیر ایقاء نیت کل منسکن علی وجهی، ببین این بابا هر کاری رو میکرده با نیت میکرده، چون فکر میکرده محرم شده، برای همین عرفات رفته وقوف کرده قربتن الالله، مشعر قربتن الالله، طواف قربتن الالله، صلات طواف قربتن الالله، سعی قربتن الالله، همه رو به نیت انجام داده. شما برای چی میگی انما الاعمالو به نیات، این نیت نداشته بس کلن باطله؟ کجا نیت نداشته؟ اینکه نیت کرده همه رو. فنیت و حاصلتون مع ایقاء کل من سکن فلا بجهل ما قاله، ابن ادریس بی خود گفت. اینو مرحوم محقق رضوان الله علیه در معتبر میگه. و این عبارت فلا بجهل ما قاله آخرین کلمه معتبره، تمام، یه بعدش دیگه نتونست. مرحوم علامه رضوان الله علیه در ارشاد میگه لو نسی الاحرام اصلا و غزل مناسک اجزع علی رأیین، بنابر یه رأیی مجزی است، که مقصود رأی شیخ طوسی است. در شرح این عبارت مرحوم شهید اول در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد میگه خب این داستان مربوط می شود به مرحوم شیخ طوسی. یه بحثی میکنه مرحوم شهید ثانی، شهید اول ببخشید، مرحوم شهید اول یه بحثی میکنه راجع به اینکه احرام چیه. این بحثش حالا بعدن ما هم خواهیم کرد که احرام چیه. ایشون میگه در کتاب مختلف مرحوم علامه فرموده احرام سه جزء داره: ماهیت مرکبت من، یک نیت، دو تلبیه، سه لبس و ثوبین، پوشیدن اون دوتا تکه لباس، مقصود دوتا پارچه‌ای که میبندن به خودشون. این فرمایش علامه است. در سرائر که از ابن ادریس، اینجا دقت کنید، مرحوم شهید اول از ابن ادریس تعبیر کرده به فاضل، میگوید ظاهر و کلام الفاضل، یعنی ابن ادریس، فی السرائر. ولی در نوع آثار فقهی وقتی میگن فاضل یعنی چی؟ مرحوم آقای فاضل لنکرانی؟ نه، خود علامه. نوع آثار فقهی وقتی میگن فاضل مقصودشون علامه هلیه، ولی شهید اول به مرحوم ابن ادریس اطلاق فاضل کرده. توجه داشته باشید، اگر نبود این فسرائرش ما میگفتیم مقصودش لابد علامه است، که مثلا داره میگه علامه تو مختلف اینجوری گفته، یه جای دیگه یه چیز دیگه گفته. البته علامه که خیلی باکش نیست، خودش تو مختلف بعضی وقتا میگه، میگه تو این مسئله 5 تا رأی هست، اولیشو من تو فلان کتاب گفتم، دومیشو تو فلان کتاب گفتم، سومیشو تو فلان کتاب گفتم، چهارمی رو تو اون یکی کتاب، ولی همش غلطه، پنجمی درسته. یعنی هیچ باکش نیست که 5 تا رأی هست، همش هم خودش فتوا داده قبلا. نمیترسه علامه از این چیزا، ولی اینجا مقصود علامه نیست. ایشون میفرما تو سرائر ابن ادریس گفته نیت است و تلبیه، اما اون داستان لبس و ثوبین دخالتی در احرام نداره. که شما نیت داشتی و تلبیه رو گفتی محرم میشی، ولو لباس تنت باشه، عبا، عمامه، نهایتا همین که محرم شدی مخیط تنت بود، کفاره برات واجب میشه اگر میدونستی، میفهمیدی، نه اینکه احرام تحقق پیدا نکنه. حالا این بحثش بعدم میاد که ما معتقدیم لبس و ثوبین دخالتی در احرام نداره. حالا اینو بعد میگیم. ایشون میفرماد ظاهر مرحوم شیخ در مبسوط و در کتاب جمل این است که احرام اصلا بسیطه، مرکب نیست. علامه میگه مرکب از سه جزءه: نیت و تلبیه و لبس و ثوبین. ابن ادریس میگه مرکب از دو جزءه: نیت و تلبیه. شیخ میگه اصلا مرکب نیست، بسیطه. هو عبارتون عن النیه، نیت، همین نیت احرام محرم میشه. بعد خود جناب شهید اول میگه من در رساله که مقصودش خلاصة الاعتبار فی الحج والاعتماره، یا رساله ای داره به این عنوان، میگه من در اونجا گفتم که احرام این است که انسان خودشو آماده کنه برای ترک المنهیات المعهوده. حالا میرسیم تو احرام این بحث رو میکنیم که مثلا لدل احرام شخص باید تمام محرمات احرام رو تفصیلا توجه داشته باشه یا نه. مشهور از جمله امام میگن نه، ولی توجه اجمالی لازمه. یعنی طرف باید این توجه داشته باشه که لدل احرام بعضی از چیزها بر او حرام میشه و نیت اینو داشته باشه. اصلا احرام معنای لغویش یعنی چی؟ حرام کردن. این آدم با احرام بر خودش یه چیزای حلالی رو حرام میکنه. این توتین و نفس جناب شهید اول میفرماد برای این حرام کردنی میشه احرام. بعد میگه تلبیه رابطه ایست برای این توتین. مثل چی میمونه؟ میگه کنسبت تحریمه، یعنی تکبیر، به نماز. میگه تلبیه برای حج مثل تکبیر میمونه واسه یه نماز. میگه تکبیر خود نیته نیست، نیت نماز، تکبیر یه چیز دیگه است، ولی شما باید نیت رو داشته باشی. الله اکبره که میگی دیگه نماز شروع میشه. حالا شما باید نیت رو داشته باشی لبیک اللهم لبیک که میگی، اون موقع احرام شروع میشه. حالا این بحثا برای چیه؟ برای اینه که بابایی که محرم نشده چیکار نکرده؟ فقط نیت نکرده، یا نیت کرده تلبیه نگفته، یا نیت و تلبیه بوده لبس و صوبین تحقق پیدا نکرده، مثل این بعضی از این زائرا چی؟ اون بله، یعنی ترک کرده اون محرمات، اون حالا اون مهم نیست. اصلا شما ترکم نکنی احرامت که به هم نمیخوره اگه محرم باشی، نهایتا یه فعل حرام و کفاره داره. اون ترک محرمات که واجبه، ولی باعث بطلان احرام که نمیشه که. خب اون بحث دیگه اصلا ثواب، حالا بحث اون حساب ثواب، اصلا ما فقه ها به ثواب و عقاب کاری نداریم آقا جون، ما مسئول ثواب و عقاب چه نیستیم تو فقه. اصلا آقا ما به ثواب و عقاب در فقه کاری نداریم، ما فقط وظیفه رو تعیین میکنیم، میگیم اگه این وظیفه رو انجام دادی یستحق و ثواب، حالا اینکه بهت میدن یا نه به ما ربطی نداره، اگه این کار کردی یستحق العقاب، این که عقابت میکنن یا نه به ما ربطی نداره، ما که مسئول عقاب ثواب نیستیم. این بحث بحث کلامیه، ما فقط وظیفه تعیین میکنیم. الان ما کار نداریم ما ثواب میدن یا نه، اون بحث دیگه است. الان بحث ما سر صحت فعله، ما اصلا به اون کار نداریم. این بنده خدای روحانی کاروان ما که تموم شده الان ذوق کنان داره با کاروانش میخواد برگرده ایران، این الان چی کار باید بکنه؟ دوباره حجش خراب شد، از اول باید یه بار دیگه حج انجام بده؟ این بیچاره هم نایب بوده برای یکی دیگه، الان میخواد ببینیم اون پوله حلال شد یا نه، میتونه استفاده کنه یا نه. اینو ما با اینو میخوام مشکلش حل کنیم، ثواب میدن یا نه، اون به ما ربطی نداره فعلا. و بالجمله ایشون میگه کلام ابن ادریس نزدیکتره، یعنی نیت است و تلبیه با اون توضیح. بعد یه اشاره میکنه به روایت. خب میگه اینجا شهید اول میگه که شیخ گفته اگر طرف یادش رفت، حالا هر چیزی احرامو تفسیر کنیم یادش بره، یا نیت تنها، یا نیت و تلبیه، یا نیت و تلبیه و لبس، که اگر یکیش یادش بره در جایی که قائل به ترکیب باشیم، به قول علامه در مختلف فرمود مرکب به انتفاع یک جزءش منتفی میشه. فقط نیت نباشه باطل شده، یعنی محرم نشده، فقط تلبیه نباشه احرام نشده، فقط لبس و صوبین نباشه احرام نشده، بنابراین که مرکب باشه از اینا. خب به هر حال به هر دلیلی محرم نشد، یعنی یادش رفت، حالا شیخ فرمود صحیحه، ابن ادریس فرمود صحیح نیست، لعدم صحت نیتها محلن فتبتل. بعد اینجا شهید اول رضوان الله علیه فرمود اشکال محقق رضوان الله علیه وارد نیست. محقق یه اشکالی کرد، اشکال کرد که آقا این چی میگه؟ میگه انما الاعمال به نیات چه ربطی داره آخه ماست و دروازه به ابن ادریس. گفت خب این بابا وقوفش به نیت بوده، سعیش، حجش، طوافش، همه اینا به نیت بوده، شما میگه انما الاعمال به نیات چه ربطی داره؟ شهید اول توضیح میده، میگه آقا جان مقصود ابن ادریس اینه که این مثل این میمونه که شما یادت بره نیت نماز و تکبیرت الاحرام، ولو حمدتو به نیت بخونی، رکوعتو به نیت انجام بدی، سجدتو به نیت انجام بدی، اینا هیچ کدوم دیگه نماز نیست. ابن ادریس اینو میخواد بگه، میخواد بگه تو وقتی اصل احرامو نشود دیگه وقوفت اصلا وقوف حج نیست، توافت اصلا تواف حج، ولو به نیت انجام بدی. اینو داره میگه. بعد شهید اول میگه بابا پس چرا هو میکنی؟ خدا رحمت کنه جناب محقق رو، چرا هو میکنی؟ میگه لست و ادری کیفه، نمیدونم فلان، تخیل فلان. این چیه بابا؟ این استدلال مقصودش اینه. اون بله ابن ادریس که نمیگه وقوفش بدون نیت بوده، میگه وقتی تو اصل عمل رو از اولش اصلا واردش نشدی، اصلا وارد نماز نشدی، حالا حمدت به نیت باشه، رکوعت به نیت، اینا که نماز نمیخونی شما، ولو این تکه تکه ها به نیت تحقق پیدا کنه. حالاش حالا به هر حال این فرمایش شهید اول بود و اون فرمایش، اما نیت ها چی محلن؟ کجا محلن بود؟ کیف یحل له هذا الاستدلال؟ لعدم صحت نیتها محلن، بله این درسته، این عبارت محقق نیست که،
نه
ابن ادریسه. یعنی الان مثلا محقق میگه که اگر من گمان کنم تو نمازم حمد و سوره و رکوع و سجده و اینا رو به نیت نماز انجام دادم، نمازم درست میشه؟ بله بله، اون که گفته، اون که عبارت محقق بود، بله گفت این آدم به توهم این که محرمه اینا رو به نیت انجام میده، بله. پس حالا شهید اول اشتباه کرد، شما بعداً با ایشون بحث کنید، بگذاریم. اما شهید اول رضوان الله علیه ادله این مسئله رو خیلی مختصر البته تو غایت المراد اشاره میکنه که بعد از ایشون تا امروز تقریبا همون ادله رو ذکر کردن. فوقش اون دیروز جلسه قبل گفتم، حالا امروز هم باز نرسیدیم به این مسئله، مرحوم آقای شاهرودی تو این کتاب بحثای حجشون این بحث ادله رو گفتن نسبتا مفصل و مرتب، حالا بقیه هم گفتن، مرحوم آقای حکیم و دیگران هم گفتن. عرض کردم اصل این استدلالا ظاهرا توی عبارات شهید اول هست، همین عبارتی که خوندم در ادامهش هست، ولی خیلی مختصر و خیلی اجمالیه که ادله ای رو ذکر میکنه برای این که بگن چرا کسی احرامش رو فراموش کرد حجش درسته، که حالا بعضی از این ادله یه ادله عامه، سه تاش، بعضی از این ادله ادله خاصه، سه تاش که مجموعه میشه 6 تا دلیل. اولین دلیل دلیل خاصه، اجماع، میگن اجماع داریم که این حجش صحیحه، که خب این اجماع، اولا اجماع، حالا ابن ادریس میگه هیچ کی نگفته غیر شیخ طوسی، ابن ادریس اینجوری ادعا میکنه، خودش هم که مخالفه، بنابراین همچین اجماع به اون معنای اجماع که بشه بهش حساب کرد نیست. هرچند بعد میبینیم در ادامه که حتی آقای شاهرودی رضوان الله علیه هم آخرش از همین اجماع کمک میگیره، با اینکه اولش اجماع رو رد میکنه، چون تو ادله نقلی میمونه، میگه یا سندن یا دلالتن مخدوشن، آخرش با این اجماع میخواد به مشکل سندی و دلالی اونا رو حل بکنه، که حالا این در ادامه توضیح میدیم. برای همین عرض کردم عبارتهای ایشونو ببینید خوبه، که کتاب الحجی که تقریرات درس ایشون هست توسط جناب آقای جناتی، اونجا جلد دوم صفحه 319 به بعد این بحث آمده، ملاحظه بفرمایید انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.